سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزهای خوبی پشت سر گذاشته باشید. ما برگشتیم با قسمت 34 پادکست ویجیکست از وب سایت vjmag.ir. من محمد طالبیان اینجا هستم در خدمتون همراه با جواد مقصدی.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزای خوبی و با گیمایی که الان این وقتا هم زیاد این بازی نکردید بزنید به بدن.
هنوز عقب مونده، یه چند وقت دیگه هم که یه سری دیگه بازی شروع میشن دوباره اومدن و این داستانا. عرض کنم خدمتتون که این هفته مثل همیشه ما بررسی جدول فروش بریتانیا رو داریم، یه بحث ویژه در رابطه با The Game Award 2017 و PlayStation Experience یا همون PSX 2017 که البته توش به دوتا بازی مهمه PSX هم، یعنی Last of Us و Ghost of Tsushima میپردازیم. تسوشیما نیست، سوشیما
این سوشی،
اون البته تی نداره مثل سونامیه، مثل سونامیه
سونامی هم میشه. آره اونم تی داره خونده نمیشه.
عرض کنم خدمتتون که من آخرش هم یه ذره میخوام قر بزنم براتون.
بزن.
قر زیاد دارم، قرهای اینترنتیه. بعد عرض کنم که آره کامنتار هم داریم و کامنتاتون رو میخونیم و بررسی میکنیم و جواب میدیم بهشون. امیدوارم که لذت ببرین و بریم سراغ بخش اولمون که مربوط میشه به جدول 40 بازی پرفروش این هفته بریتانیا. من بازی رو بگم، جوادم توضیح بده در رابطه بشون که داستان چیه. این
ده تا بخونم.
این 40 بازی پرفروش هفته ایه که منتهی میشه به 9 دسامبر 2017. شما این پادکست رو 12 دسامبر 2017 گوش میکنید. رتبه رو بگم خدمتون: کال آف دیوتی ورلد وار 2 مثل هفته گذشته باز هم اوله، فیفا 18 مثل هفته گذشته دومه، استار وارز بتل فرانت 2 یک هفته گذشت و یک رتبه ارتقا پیدا کرد به جایگاه سوم رسیده، سوپر ماریو آدیسه از ششم به چهارم اومده، اساسین کرید اوریجینز رتبه پنجم بود هفته گذشته و این هفته هم دوباره رتبه پنجمه، گرند تل فوتو 5 هفته گذشته نهم بود و این هفته ششم شده، ماریو کارت 8 دیلاکس هفته قبل هشتم بود و این هفته هفتمه، WWE 2K 18 این هفته هشتمه و هفته پیش دوازدهم بود، The Sims 4 این هفته 9ه، هفته گذشته 18ام بود و در نهایت لگو مارول سوپر هیروز 2 این هفته 10ام و هفته قبل 15ام بود.
WWE 2K 18 منو کشت.
آره. مردم یه لحظه واسه جون دادش چی شد.
آره خب این هفته 6امین هفته ایه که کال آف دیوتی همچنان داره به قدرت به صدر نشینی ادامه میده. یه آمار کوتاه MPD هم امروز آمارش به صورت غیر رسمی، یکی از افرادی که تو وال استریت جورنال کار میکنه، دوتا بازی برترش اومد گفت کال آف دیوتی ترکونده تو نوامبر فقط تو آمریکا 4.4 میلیون نسخه فروخته. یعنی ترکونده هم فاصله رتبه بعدی که استار وارز 800 هزار تا نسخه فروخته.
چه وضعیتی.
آره کال آف دیوتی حالا فعلا اینجوری داره خوب ادامه میده. حالا ما هم شاید بعدا آنلاینش یه تجربه بزنیم، حالا زیاد علاقه نداریم فعلا.
علاقه نیست با هموطنان موزه بکنیم.
فیفا 18 هم که هست دیگه، همیشه هست، اینجا عادت کنید تا تابستون سال دیگه اینجا هستش. همونجوری هم که هفته قبل گفتی هیچ اثری از پس نیست همچنان، حتی با تخفیف ها. استاروارز هم یه رده اومد بالا، اونم از همون هفته ای که ریلیز شده همین بین 3 و 4 میچرخه دیگه، بالا پایین میشه. سوپر ماریو آدیسه اومد بالا، تخفیفی هم نداشت، ولی با توجه به اینکه بازی دیگه ای واسه نینتندو نیست در حال حاضر، بهترین آپشن دیگه واسه خریداره. بعد چون بازی فامیلی فرندلی هم هست، یه همه میشینم با هم یه بازی میکنم. اساسین کرید هم که رتبه پنجمش رو نگه داشته، فکر کنم سومین هفته یه بسرم داره پنجم میشه. بعد از اون جی تی ای که هفته پیش حد زده بودیم میاد بالا، اومد بالا،
داره برمیگرده به
روزهای داره برمیگرده. ما داشتیم قبل از ضبط کردن در مورد راکستار صحبت میکردیم، آقا نمیخوایم رد بده.
آره واقعا تاخیر بزنی دیگه رگ بگیم اونو میزنیم.
آره سوپر ماریو کارت 8 دیلاکس هم که دوباره یه رده اومده بالا، WWE 2K18 هم که 4 رده اومده بالا، یه تخفیف جزئی خورده بود اگه اشتباه نکنم، در حد 10-15 دلار بود، باعث شد بازی بیاد بالا. سیمز رو نمیدونم ملت واسه چی میخرن آقا، یه دفعه 11 رده اومده، نه 9 رده اومده بالا.
آره 9 رده اومده بالا،
نمیدونم چرا انقدر اومده بالا. لگو مارول سوپر هیروز
مارول هم خوب
مارول خیلی خارجی شده معلم دیگه. بعد اینم که یه جورایی میشه گفتش به خاطر اینکه بیشتر حالت فامیلی فرندی تور گونه داره،
برای آخر سال مناسبه.
آره مناسبه، تخفیف هم داره،
تعطیلاتشون هم بود.
10 تا بازی برتر این هفته بود، همونجوری که حد زده بودیم 5 تا اول زیاد تغییر خاصی نداشتیم، جز اینکه ماریو یه دفعه دو رده پرید اومد بالا، بقیه بازی هم اونجوری زیاد تلورانس خاصی نداشتن.
دقیقا عرض کنم خدمتون که رتبه 11ام این هفته به گراند توریزمو اسپورت رسیده که هفته گذشته 3ام بود و جاستنس 2018 هفته گذشته 17ام بود، داره این هفته 12ام رو داره میاد و نزدیک بیاد همه رو بگیره. کراش بندیکوت انسین تریلوژی این هفته 13ام، هفته گذشته 10ام بود. پوکمون اولترا سان هفته گذشته 24ام بود و این هفته 14ام شده. نیتروسی پیبک 15ام، هفته گذشته 13ام بود. پوکمون اولترا مون این هفته 16ام و هفته پیش 25ام بوده. لژند اف زلدا بریت اف دی وایلد این هفته 17ام، هفته گذشته جایگاه 29ام رو به خودش اختصاص داده بودش. و سونیک فورسز رتبه 18ام داره که هفته پیش 23ام بود. پری به دوباره برگشته به فهرستمون 19ام و فورزا موتور اسپورت 7 که هفته گذشته 7ام بود این هفته 20ام. ماجرای هفته تلگرام نه دیگه، تو واقعا چیزا رو بگو دیگه. نه اینکه مهمایی که خیلی بالا پایین شدن،
مهمای دونهشون گران توریسمو بود که یه دفعه خیلی سقوط کرد، کلا یه دفعه اومد پایین، از سوم اومد 11ام. جاستنس هم که بعد بازی مهم بعدیمون میشه پریو گفتش که اصلا نبود تو لیست، یه دفعه آره آفر سنگینی خورده بود، فکر کنم شده بود 25 یورو اگه اشتباه نکنم، یا 25 یا 30.
منم با آفر از توپونه خریدم
اینجا آفر زده بودم. بازی بعدی موندم که فورزا موتور اسپورت هفته که خیلی بد اومده پایین، بازی اونجوری که باید ازش استقبال نشده.
کلن امسال ریسینگ سیمولیتور رو دوست نداشتن.
آره باز حالا وضعیتش مثلا جی تی یکم بهتره، چون مثلا شاید از وی آر ساپورت میکنه و به خاطر اون باشه، ولی اونجوری که ملت حدس می‌زدن فورزا بتونه سیستم سلر باشه واسه ایکس باکس وان ایکس،
این خودش رو بفروشه سیستم حالا
تو فروش خودش هم مونده.
دقیقاً. بریم سراغ رتبه بعدی. رتبه 21مون راکت کالکترز ادیشنه که این هفته تازه اومده توی فرستمون. کال اف دیوتی اینفینیت وارفر 22مه که هفته گذشته 21م بود. ولفنشتاین دو دی نیو کلاسس این هفته 23مه. هفته پیش رتبه 14مو به دست آورده بودش. لگو وردز این هفته 25مه و 32م بود هفته پیش. ماریو پلاس رابیتس کینگدام بتل 25م هفته گذشته 28م بود. لگو موو نه لگو نینجاگو مووی ویدیو گیم این هفته 26م، هفته پیش 30م بود. وان تو سوئیچ 27م، 31م بود هفته پیش. الی نوار که هفته گذشته 36م بود این هفته 28م شده. پلی‌استیشن وی آر ورلد 39م بود 29م شده. و فوتبال منیجر 2018 این هفته 30مه.
آره اومد توی جدول. آره. و رفت بیرون دوباره برگشت. حالا تو این قسمت هم اگه بخوایم بازی مهمو بگیم، راکت لیگ کالکتورز ادیشنه که اولین همکاری سایونیکس با وارنر بروز اینتراکتیو، چون قبلا یه شرکت دیگه ای نشر رو بر عهده داشت، یادم نمیاد چه شرکتی بود، ولی وارنر بروز الان بر عهده گرفته نشر راکت لیگو برای همه کنسولا و پی سی هم که استیمه. بعد از اون ورم دیگه بذار ببینم بازی ولفنشتاین هم که تخفیفش تمام شد داره بنده خدا میره کلا دیگه.
بازی فامیلی فرندلی هم کلا دارن خوب میفروشن. آره. دیگه لگو وورز اومده بالا، ماریو پلاس اومده یه ذره بالا و لگو نیجاگو مووی ویدیو گیم هم دلیلش میشه که اومده بالا 4 رتبه فکر میکنم، برای اینکه نسخه آیتیونزش و آمازونش و نتفلیکس. آره. و این داستاناش منتشر شده. عرض کنم خدمتتون که وان تو سویچ هم که مقدار اومده بالا.
الینوار خیلی خوب
الینوار اومده. نمیدونم چه داستانی داشته،
تخفیف هم نداره. آه چیز دی آر کیس وردش یعنی اومده.
نه اون ربطی نداره، اون برای چیزه، فقط وایبه. آه برای پلی‌استیشن هم نیستش.
آره. احتمالا ملت یه دفعه راضی شدن بخرن.
نمیدونم. عرض کنم خدمتتون که آره فوتبال منیجر هم که دوباره برگشته.
وی آر ورلد هم که در ادامه اومده بالا تخفیف خورده بود و یادم میشه گفتش که یه جورایی میشه از لیستمون تا اینجا نتیجه گرفتش که سیستم سلرها الان بیشتر بازی بچه گونن با توجه به اینکه آخر ساله.
آخر سال دیگه اون بازی اصلی فروششون رو کردن و حالا دیگه چیز شده، حالا دیگه
دوره ایناست.
آره نوبت این بازیه که در بر سنین پوینت هم هست. خیلی هم کمن این بازی، واقعا بدم هست که کمن. آره. تو الان میخوایی مثلا به کسی که سنش پایینه بچه پیشنهاد بازی بدی، واقعا دستت بسته است. یعنی هر جا رو نگاه میکنی شاید بازی هم حتی مثبت 3 سال و ای باشن و ایوری وان باشن اینا، واقعا ولی نمیتونی یه بچه اونا رو بازی بکنه. همین لگو هم الان دیگه دزل داره پیچیده میشه بیش از حد.
آره.
و این به نظرم میذاره با خود روح ویدیو گیم در تناقضه که
میتونی چی
برای سوانی؟ هر کسی سرگرم کننده باشه. میتونی
کرش بندی کوت بدی بازی کنه بچه دیوانه
بچه میمیره. البته که ما موقع بچه بودیم اینا راحت بازی میکردیم، الان اومدیم با تر تر پر پر
به ذهن ما موقع خیلی آسون بود، الان خیلی
آدم
سخت خب
چیزه بود. آدم ذهنش آزاده، دغدغه‌ای نداره. تمرکزو میذاره رو گیم. ما الان مثلا هر بار این که کرش میافتاد پای میمرد پول بد بدیم فلان جا فردا
یه دفعه یاد بدبختی افتادم.
هل لودینگ بین مردن و دوباره برگشتن هم یاد بدکاری هایی رو گفتن. بریم سراغ رتبه بعدی 31 ماینکرافت پلی استیشن ادیشن. چی میخوادین؟ دوباره اومده تو لیستمون
و بازم از ایکس باکس ادیشن بالاتر.
ماینکرافت استوری مود سیزن 2 32مه این هفته و تازه اومده تو ریلیز. دستنی 2 سقوط آزاد 22م بود هفته پیش، این هفته 33م. تازه این هفته چیزم اومدش،
اکسپنشن
کرس آف اورایسس هم اورایسسه یا اوسایرسه اوسایرس هم اومدش. دوم این هفته دوباره برگشت تو لیست 34مه. ماریو کارت 7 هم به همین شکل 35مه. میتوپیا 36مه. هلو نیبر 37م. اینا همه تازه اومدن توی لیست. تام کلنسی رینبو سیکس سیج دوباره همون رتبهش مونده 38م. ماینکرافت ایکس باکس ادیشن برگشته تو لیست 39 و فالوت 4 هم که هفته پیش 33 بود این هفته رتبه آخرین 40 خودشه.
آره اینجا این لیست هم اکثرا بازیایی هستن که توی لیست نبودن، یعنی بازیایی که ریلیز شده بودن از لیست رفته بودن بیرون، الان تخفیف خوردن برگشتن. یه تک بازی داریم که هفته اول ریلیزش بود، یعنی در واقع همین امروز ریلیز شد، الونیور بود. البته فکر کنم واسه اروپا و آمریکاش یکم تفاوت داشت، واسه اروپا یکم زودتر
در نهایت هفته کامل نبود دیگه. آره.
یه چیزی هم در مورد دستنی
بود، نقطه این هلو نیور هم بگم، این بازی داینامیک پیکسل ساخته، ولی خب جالب بدونی که نشرش رو گیر باکس پابلیشینگ بر عهده داره که گیر باکس پابلیشینگ هم سال گذشته کارش رو شروع کرد، سال گذشته یه دو سالش آره. بود که آره. کارش هم مثلا با انتشار دوباره بولت استورم شروع کرده آره. و در اصل ناشر یه بازی دیگه هم بود فکر میکنم که گفته بودن من نشرش بکنم و این داستان رو کار نداریم، ولی این بازی هم که هلو نیبر هم که همین
گولند گیر باکس یه دیویژن پابلیشینگ هم راه انداخته کنار هم
بیچ فورد انتظار داره میخواد که گیر باکس رو خیلی گنده کنه فعلا هنوز از زورش
با برنامه هایی که داره شاید بتونه، ولی بردر لنزر بده ببینیم چیه بازی رو 30 ساله دارن
خراب کرد. بتل بورن هم که خراب کردش،
اونم نابود شد. داشتم در مورد دستنی میگفتم، دستنی ما هفته پیش خودمون انتظار داشتیم چون اکسپنشن میاد فروشش میره بالا، قشنگ معکوس شدم چی اکسپنشن خیلی مثل این که بعد در اومده منتقدها خیلی خوردهش، منتقدها خیلی ازش ناراضی هستن، یوزر اسکورش هم 1.2 یا 1.4 دهمینا بود اگه اشتباه نکنم. یه چیزایی تو مایه‌های فاجعه است، دستنی یه مشکلاتی داره از نسخه قبلی حل نشده باقی مونده. من داشتم پریروزا به خودت داشتم میگفتم تمام آقا بتلفید 1 رو میری تو سرورش داری سرچ میزنی، این حالت رو بهت میده که بیای بیرون توی منو بگردی یه جای دیگه کاری داشتی انجام بدی، دستنی همینم هم نداره، رسما میچارت میکنه.
حالا باید بریم بعدا ببینیم که این DLC گیرش چیه که انقدر پایینه.
آره ما خودمون
ساختار معمولی بازی و فقط استوری بهش اضافه میکردم بازم اینقدر بد در نمیومد.
آره من خودم به شخص به نظر من اگه بانجی و اکتیویژن میومدن دستنی 2 رو به عنوان یک اکسپنشن $50 واسه دستنی 1 میفروختن هیچ کس صداش در نمیومد که بگن آی چرا اینجوریه اینش کمه اونش کمه، یه اشتباهی که کردن دیگه.
بریم یه موزیک گوش بدیم برمیگردیم با بررسی PSX و TGA 2017 و بازی‌های مهمی که بالاخره نمایش داشتن و بحث دربارشون شد توی این دوتا مراسم مهم سال که تا حدودی هم البته ناامید کننده بود.
آره.
بریم برگردیم ببینیم داستان چی بوده.
Thank you.
سلام علیکم دوباره. من الان دارم نگاه میکنم ببینم باتری داریم. آره باتری داریم. باتری داریم. ادامه پادکست رو میریم. الان من جواب داشتم کلی حرف می‌زدم، کلی چیز خنده دار اومد. گفتم اینا رو بعد بگی، بعد می‌خوایم بررسی کنیم مراسم دی گیم اواردز 2017 رو، یا همون تی جی ای 2017، ما تایید کنندگی و مرجیگری جف کیلی. بریم اول سراغ در اصل برترین هایی که انتخاب کردن، چون اصولا میدونین مراسم برای بهترین های سال الان موضوعیتش رفته رو معرفی بازیه و این داستانا، ولی اصل ماجرا اینه که بهترین های سال معرفی بکنن. بهترین بازی چینی برخلاف انتظار ما که مانیومنت ولی دو انتظار داشتیم بشه، JX3HD شد. بازی سازندش هم کینگز آف کورپوریشنه. بعد ما هرچی سرچ کردیم ببینیم چیه بازیه، یه پیج ویکی‌پدیا نداره لعنتی. بعد نکتهش میین چیه؟ نکتهش اینه که این بازی 2009 اومده الان HD شده لعنتی. چی و چی کردی؟
یارو تو چی بوده که الان HD ریلیزش کردن؟
تو چی؟ بازی رو آنلاین هم هستش، RPG آنلاین بازی رو ساخته هم بوده ساعت تصویر 4 به 3. اینایی که تو این سوله های چی میشنن پاسپورت چل میکنن یه کار مشتری میشنن JX3 بازی میکنن. الان خوش حالا که میتونه JX3 HD بازی بکنن.
من بیشتر میخوره که اسمش این مواد نیروزا جک تیریدی بود. چی بود؟
مارک کراتی.
این HD شه
مارک کراتی مرد بیا خبا جوانت هست. من بقیه رو بهتون میگم. بست دبیوت ایندی گیم یا همون بهترین بازی مستقلی که تازه معرفی شده اومده، کاپهد شد. ای اسپورت و این مزخرفاتش رو نمیگم بهتون، اصلا نمیخوام بهتون بگم. بست ایندیپندنت گیم یا همون بهترین بازی مستقل، کاپهد شد.
حقش بود خودش. البته هل بلید هم میتونست بشه.
آره کلا نامزدش خوب بودن، پایر هم خوب بودش. most anticipated game یا همون بهترین بازی مورد انتظارترین بازی سال آینده یا در آینده، Last of Us Part 2 شد. نامزدی دیگه هم God of War و Monster Hunter World و Red Dead و Spider-Man بودن. بهترین بازی چند نفره چی شد؟ اینجا چه نزده تو لیستی که زده؟ TBA نزده. اینجا چی شده؟ یادم هم نمیاد چی شد، ولی فکر میکنم که
حالا نگاه
میکنیم. آره شما نگاه بکن تا وقت من بقیه رو فکرم. Best Sport Racing Game Forza Motorsport 7 شد. Best Strategy Game Mario Plus Rabbids Kingdom Battle شد. بقیه نامزدان خیلی جوندار نبودن. یه دون اکسپنشن XCOM 2 بودش. Total War همه هم میتونست بشه، دوش نشد. Halo Wars هم که خیلی انتظار نمیرفت. Best Family Game Super Mario Odyssey، اونجوری که انتظار میرفت. Best Fighting Game Injustice 2، اینم باز حق داشتش واقعا. بهترین بازی نقش‌آفرینی RPG Persona 5 شد. نامزده دیگه‌اش هم خیلی خوب بودن، Divinity Original Sin 2 بود، Final Fantasy 15 Nier Automata و South Park The Fracture Battle بودن که پرسونا در نهایت گرفت.
من بازی نکردم. تو هم پرسونا رو هنوز بازی نکردم.
گرفتم ولی بازی نکردم.
ولی خدا وکیلی حق دیوینیتی بود به نظر من.
خیلی البته دیوینیتی چیز نبود دیگه، کمپین خود آره، پشتش نبود.
فقط هم روی پی سی بود. کلا اینجور بازی ها معمولا روی کنسول هم بیان یکم
بهتر بازی
بهتر میشه.
چند نفره چی بوده؟ شما من بگو. نرد کردیم. برو بالا. نداره. چرا تو لیست
هم یادشون رفته بگم؟
چرا تو لیست های ما نیستش؟ اینجا تو لیست سایت خارجی هم نیستش متاسفانه. باز بگم شما. آره تا من هم یه رو بگم. Best Action Adventure Game Legend of Zelda Breath of the Wild شد. Horizon میتونست بشه، نشد. Super Mario Odyssey هم نامزد بود. Best Action Game Wolfenstein 2 شد. انتخاب جالبی بودش در حالی که نامزده دیگه پری بودن، نیو، دستنی 2 و کاپه.
کدوم اسمت بود داشتم؟
بس اکشن گیم رو داشتم میگفتم. نیو هم میتونست باشه.
من نیو خودم به شخصه
بیشتر. بس وی آر گیم Resident Evil 7 Biohazard. من لون اکو رو بیشتر ترجیح میدادم که بر آکیلس اومده و Ready at Dawn ساخته بودش، با توجه اینکه مخصوص وی آر هم ساخته شده. بس هند هلد گیمز Metroid Samus Returns شد.
مرکوری استیم.
آره مرکوری استیم ساخته بودش برای نینتندو 3DS. کلا برای 3DS میاد دیگه هندهلد گیم، برای ویدیو که چیزی نمیاد
در دست. چون منظورشون
بس موبایل گیم مونومنت ولی 2 شد. بله بسیار عالی. بس آنگوینگ گیمز یا همون بازی که هنوزم مونده و دوام داشته اوورواچ شد. بله بسیار عالی. گیمز فور ایمپکت اوارد یا همون بهترین بازی که تاثیرگذارترین بازی، هل بلید شد. اینم جای خوبی بود، جایزه بردش هل بلید،
حقش هم بود واقعا.
بس پرفورمنس ملینا چیه جورسن
آقا من تو پالیگان هم دارم نگاه میکنم انتخاب نکردم،
انتخاب نکردن کلا کسی شایسته دریافته مثل سیمرغ بلوری نه. هیچ فیلمی در این شاخه شایسته دریافته سیمرغ بلوری نبوده. اینجا هیچ بازی و شایسته دریافته بهتره بازی مالتی پلیر نبوده. بس پرفورمنس هم که ملینا جورجنز چیه ناخن من اسمش نفهمیدم، برای شخصیت سنوا تو هل بلید سنوا
سکرفایز. یه چیز جالبی که در مورد این شخصیت و صدا گذاریش اینه که این آدم اصلا تا حالا نه بازی کرده نه صدا گذاری انجام داده بود، اول این تجربه شده. چیز ویدیو ادیتوره توی چیز اون استدیو خودش اومد گفت
تو نینجا توری بوده بومزه. بس اسکور میوزیک یا هم بهتر موسیقی به نیر اوتوماتا رسیده. بست آرت دایرکشن یا هم طراحی هنری کاپ هد گرفته،
واقعا حقشونه،
واقعا زحمت کشیدن سر کار. بهترین روایت یا هم نریتیو به What Remains of Edith Finch رسیده.
تو بازی کردی اینو؟
یه مقداری بازی کردم،
من اصلا بازی نکردم،
ولی هل بلید به نظرم گزینه بهتری بود.
آره هل بلید
تا بست گیم دایرکشن هم بهترین کارگردانی Legend of Zelda Breath of the Wild رسید. نامزده دیگه‌اش Horizon بوده، Resident Evil 7 Super Mario 3 و Wolfenstein 2.
من خودم به Horizon
آره منم Horizon بیشتر میپسندیدم، با اینکه Zelda هم واقعا بازی شایسته‌ایه و انتخابش هم منطقی. بهترین بازی سال هم به زلدا رسید. معمولا گیم اوارد می اومدن این فاز داشتم که مثلا دی اکشن رو میدادن به یه بازی دیگه،
فاز مهربان
آره. بعد مثلا بهترین بازی رو میدادن به یه بازی دیگه،
ایوریون گتس ا تروفی.
امسال هم بهترین کارگردانی هم بهترین بازی زلدا گرفتش، ولی خب
دیگه هم نگفتی چی تو این
بهترین بازی هورایزن بود، پرسونا، پلیر آن باتل گراوند و سوپر ماریو اودیسی هم بودن.
من حاضر بودم به همه چی برسه جز پابجی.
بریم سراغ بازیه که معرفی شده. خب قبل از مراسم اعلام شده بود که یه بازی شماره 6 قرار بیاد. خیلی هم چون خبر آرمور کور اومده بود و این داستانا گفتن آرمور کور 6ه، ولی در نهایت
در یک حرکت رونالدینیویی
نکتهش هم اینه که قبل از چیزم، البته قبل از گیم اوارد بود یا قبل از PS6، فرام سافر اومد یه ویدیو منتشر کرد، یه تیزر از بازی جدیدشون.
اول چی یه پیری شو داشت که جی ای 15 دقیقه بود، سه تا بازی توش معرفی کردن، یکیش همونیه که تو دیدی.
آره ولی هیچ اشاره‌ای نشد که بازی چیه. با توجه به مشخصاتی که داره و سابقه خود فرام سافر روی این سری، انتظار داره که بازگشت تنچو رو شاهد باشیم و اگه تنچوی هم برگرده مطمئنا تنچوی سختی برخواهد گشت. یهود علاقه و برگشت به ژاپن نیو و ساسوشیما و این الان تنچو یه شینوبی هم بسازن یه جنسمون جور میشه. نینجا گایده نداریم، فقط نینجولا همه جمع دور هم دیگه، فقط لاک پشت ها شده
استراحت
بله. ولی میسی این بازی چیه؟ اون دوتا بازی دیگه توی پیلشار هم بگو.
یه دونه وردوارزی بود
وردوارزی هم که داره سیکوئلش میاد، قرار اکران بشه بعدها دارم فاز ساختن
هستش. اون یکی بازی چی بود؟
این که بازی
همین الان یادم بود
یاد شب جواد داره من بقیه
بازی بزرگی نبود، از این بازی ایندی کوچولوها بود. بازی بزرگاش یه دونه همین ورد بازی بود با احتمالاً همون تنچو که ما البته نمیدونیم
میرم اون برای ایتیلی 100%.
آره
چون دیگه پیکستم خبر
یه جورایی میشه فعلا من بی خیال بلادبورن دوشیم ماه نوصاف.
عرض کنم خدمتتون که بازی هم که نمایش داشتن دریمز که ساخت جدید میدیام مولکوله نمایش داشتش، تو هم PS6 نمایش داشتش، هم تو گیم اوارد نمایش داشت و در اصل انتظارم میره که تو سال 2018 منتشر بشه این بازی. وروارزی هم که جواد گفتش که برای PC, PS4 و Xbox One در حال ساخته،
کوآپ داره 4 نفره.
آره تاریخ ریلیز سیاف تیوز هم اعلام شده.
آره 13 مارچ بوده.
آره ماه مارچ منتشر میشه. یه نکته ای هم که یادمون رفت بگیم اینه که وربازی هم سیبر اینتراکتیو میسازه. قبلا بازی زیاد داشته مثل تایم شیفت و نمیدونم تایم شیفت و سیبر ساخته بود.
الان من اون اسم رو دیدم یادم افتاد کدوم بازی بود.
ونیشینگ آف اتن کارتر که سازنده اش در اصل با همکاری پیپه کفلای که روی بولتستون کار کرده بودن و البته یه استودیو دیگه هم بودش که باشون کار کرده بودش. آره استرونا اونم یه بازی خوب داشتن. چی بودش اسم اونم؟ یه دونه بازی شوتر با مزه داشتن. ولی در نامه سازنده ونیشینگ آف اتن کارتر که بازی ادونچر بود و اینو با راهنگانای بولتستون ریختن رو هم دیگه بازی به نام ویچ فایر که همین که جواد آفیلش ترکیده بود معرفی کرد. بازی اولش که نمایش شروع میشه آدم احساس میکنه خب من نشینگ آف اتن کارتر مثلا چی تو همون مایه هست و اینا، بعد میره پیپه کم پیپه میزنه که پیپه رو دیولوب نمیدن بولتستون میره میگه چه ربطی داره، بعد یهو میاد میبینی که نه اصلا هیچ ربطی نداره.
بازی من خیلی شدیدن یاد نسخه اول پینکیلر انداخت. آره. یه جورایی اکشن بیمغز و از اینه که
تمش به پینکیلر میخورد ولی آره. خب راننگانه دیگه ژانرش. فعلا هم بازی برای پی سی معرفی شده. آره. ولی میاد 100% برای
آره
کنسول.
برای کنسول هم میاد.
آره عرض کنم خدمتتون که بازی های دیگه ای که نمایش داشتن فیت تو سایلنس بازی مستقلی که خیلی هم جالب میزد تو ژانر سوروایول در از قرار میگیره و موجودات و در از ما هیولایی هم که توش وجود دارن از اون تم لافکرافت و اون سر در از داستان ها گرفته شده. بازی هم قراره که به صورت ایلی اکسس رو استیم دسامبر 14 دسامبر در از
سه روز
منتشر بشه به صورت البته ایلی اکسسه. عرض کنم خدمتتون که دیگه چی داشتیم بازی؟
بازی بعدیمون یه بازی از استدیوی مستقل تین چمبر چمبرز.
آره سازنده‌شون قبلا تو استدیوی سازنده پیده و یه سریشون قبلا تو ناتی داگ کار می‌کردن. در از دیزاینر
یه بازی معرفی کردن به اسم جی تی اف او. حالا همتون می‌دونید مخفف چیه. نیازی به گفتن نیست. بازی یه حالت اگر مثلا کلینگ فلو رو بازی کرده باشید یه چیزی تو مایه های اونه، یه تم تاریکی داره، شوتر کوآپه، با حال هم به نظر میرسید. حالا چون تیمشون هم خیلی کوچیکه جف گیلی از سازندش پرسیدش که تیمتون چند نفره، گو 8 نفریم داریم روش کار میکنیم و مثلا چون الان بازیتون نشون دادیم ملت خیلی خوششون اومد تشویق کردن اینا احتمال داره تیمتون بزرگ کنه. او آره گفت چند نفر؟ 10 نفر. دو نفر بکنم یه آبدار چی میگیرن یادم نه یه هوان ساختمون
نه برم پی سی. بازی بعدی که نمایش داشتش اوی اوت بودش. خب خیلی هم سرصدا کردش بازی که توسط
خود بازی سرصدا را کرد
در از کارگردان بازی جوزف فرس خیلی سرصدا کردش توی گیم اوارد. اینو بگیم که سازنده های این بازی تو کارنامه خودشون برادرز تیل آف تو سانز رو دارن که نسل گذشته منتشر شده.
بازی خوبی هم بود.
آره به صورت در از دیجیتال هم منتشر شده. بازی خوبی بود. نه بازی کوآپ جالبی بود. این اوی اوت هم همون بازی در از فرار از زندانه که توی ای تی معرفی شده بودش و در از به عنوان هیزلایت پروژکت توی گیم اوارد 2014 فکر کنم معرفی شده بودش.
تا ریلیزش بشه نزدیک 4 سال طول
کشیده و حالا توی این گیم اوارد هم تاریخ ریلیزش مشخص شدش. آره
آره تاریخ ریلیزش مشخص شد. مارچ 27 مارچ همچی چیزایی بود اگه اشتباه نکنم.
جوزف فرس هم من اینو بهتون میگم که جوزف فرس یک کارگردان لبنانیه که در اصل از 10 سالگی توی سوئد زندگی میکنه و در نهایت صورت به عنوان یک سیتیزن سوئدی شناخته میشه. 6 تا فیلم سینمایی کارگردانی کرده که یکیش هم خیلی حتی به عنوان نماینده سوئد هم به اسکار فرستاده شده بوده. حالا اسمش زوزو زوزو به عنوان نماینده سوئد به اسکار هم فرستاده شده سال 2005 2006. و در از کارگردان سینما بودش که بعد اومد اولین بازیش روی برادرز کار کردش و حالا هم داره روی اوی اوت کار کنه. برادرش هم فرس هم بازیگرش فیلم های خوش هم بازی کرده. یکی از این فیلم هایی که جوزف فرس هم ساخته کوپو بود یا کوکپو بود هم چیزایی
اسمای عجیب غریبی داره فیلم هاش.
تلویزیون ایران 3000 بار نشون داده. یه گروهی پلیسی هم توی نهان کشور اروپایی هم فکرم تو هم سوئدن. خیلی یکیشون فاز جیمز باند تور داره اصله رو میندازه رو هوا و تیشرت و آخرش هم پلیسا رو میبندن پیتزاییش میکنن نمیدونم فازشون چه. ولی تلویزیون اینا هم خیلی زیاد نشون داده بودش.
یکی از بحث برانگیزترین قسمت های تی جی ای همین حضور جوزف فرس بود. من ترکون رسمم نمیشه توضیح داد که چی کار کرد، ولی اومد قشنگ استیج رو دزدید از جف کیلی، هرچی خواست و گفت، بعد آخرش رو میشه فوشتا اگه نابود کرده
همه فوشش هم البته به اسکار داده. چون در از مفتش که مفت اسکار اهمیتی نداره، این اینجا مهمه که این چون ویدیو گیمیه در از تجربه تعاملیه چیزی که جای دیگه وجود نداره. بعد میگفت که خوشم میگفت که من 6 تا فیلم تا حالا ساختم ولی ویدیو گیم
الان اینجا
تو قلب من.
آره بعد ادامه صحبتاش هم جف کیلی ازش پرسید که رابطت با ای ای چه جوریه، دست و بالتو باز گذاشتن واسه ساخت بازی و اینا. گفتش که من میدونم الان ای ای توی این چند وقتی گندکاری خیلی زیاد داشته، ملت خیلی ازش شاکین، ولی توی ساخت پروژه توی این 4 سال من خیلی کمک کردن، دستم باز گذاشتن که بازی اونجوری که خودم میخواستم بسازم. یه نکته خیلی باحالی هم که بهش اشاره کرد اینه که شما مثلا اگه دوتا رفیق باشید و یا تو یه نفرتون بخره، رو هر پلتفرمی باشید میتونید به دوستتون اینوایت بفرستید بدون اینکه بازی رو داشته باشه بیاد باهاتون بازی کنه.
همین بازیش میشه شکسته چون یه خور
کسی نخره.
عرض کنم به خدمتتون که سازنده های در از بازی فایر واچ بازی جدیدشون هم معرفی کردن که In the Valley of Gods نام داره و یه بازی ادونچره که توی مصر هم دنبال میشه.
آره توی 1920 که دهه طلایی کشفیات و اینجور چیزا توی مصر باستان بوده. آره و شخصیتاشو دادن هیچ کدوم رو معرفی نکردن، یه تیزر کوتاه نشون دادن که بازی اونجوری مثلا کامبت و اینا نداره به نظر. آره ادونچر معما حل کنید و اینا.
اینم بهتون میگیم که فایر واچ ساخته قبل اینا انقدر خوب بودش به عنوان بازی مستقل امتیازش پارامونت فکر کنم خریده که فیلم سینماییش هم بسازه، انقدر چیز جالبی بود و به شدت هم داستان قوی و شخصیت پردازی عالی داشتش.
آه.
بعد بازی که خیلی خوب همون شماره 6 که خیلی انتظارشو داشتن و این داستانا مشخص شد که سول کالیبر 6 که برای پی سی، پی اس 4 و ایکس باکس وان توسعه پیدا میکنه و هم مثل دقیقاً مثل تیکن 7 هم از آنریل انجین 4 استفاده شده در ساختش و سال آینده هم منتشر میشه.
یکی از اعضای فکر کنم اگه اشتباه نکنم طراح گیم پلی تکن داره اینو کارگردانی میکنه، اسمشو دقیقا یادم نمیاد، ولی یکی از اعضایی که رو تکن نقش اصلی داشته داره بازی رو میسازه. بازی هم فعلا فقط یه بیلدی ازش درست شده که دوتا شخصیتی که توی نمایش نشونش دادن اسمشون خیلی سخته من یادم نمیاد، علاقه هم ندارم کلا. اون فقط اون دوتا شخصیت قابل بازی هن که بعدا توی PSX هم اون بیلدر رو صورت کامل نشون دادن.
بازی فرام سافتور که توضیح دادم خدمتتون، یه دونه DLC چمپیون بلد برای زلدا معرفی شدهش که در اصل نمیدونم موتورسیکلت قراره به بازی اضافه بکنه و این داستانا نمیدونم داستانش چجوریه، ولی بازی مهمی که برای سویچ توی این مراسم معرفی شد بیونتای 3 و مشخص شد که بیونتای 1 و 2 هم سال آینده روی سویچ دوباره منتشر میشه.
معرفی بیونتای خیلی باحال بود. چیز اومد رجی اومد روی صحنه داشت با جف کیلی صحبت میکرد، گفتش که چی آوردی برامون؟ رجی گفت من از دیار ژاپن برمیدم. گفتش که بیونتای 1 و 2 رو ریمستر داریم میکنیم واسه نینتندو سویچ.
ریمستر که یعنی همون که دکمه بزن بریزش تو کارتریج بره بیرون.
گفتش یه تریلرشو ببینی، تریلر هم نشون دادم برگشت، بعد جف کیلی گفت خب ازتون خدافظی میکنیم، یه دفعه رجی گفت خیال کردید من این همه راه اومدم اینجا فقط ریمستر بهتون نشون بدم؟
ما این همه راه اومدیم بازی معرفی
به صورت خیلی جالب اینجوری کرد، رو به دوربین کرد گفت تیپ و پلی کن.
گرابت مایک کرد رفت.
بعد یه دفعه اومد بالای تیزر خیلی کوتاه از بیانات سه نشون دادن که ملت رسما رد دادن اونجا داشتن.
باز خوب شد که میسازن حداقل اینو.
اینم اشاره نکردم ولی به نظرم میرسه که بیانات سه هم بازم سرمایه گذاریش نینتندو باشه. اگه اینجوری باشه خدافظی کنید روی پلتفرم‌های دیگه. احتمالاً نیاد پلتفرم‌های دیگه.
مترو اگزودوس نمایش داشتش، همچنان هم خفن میزنه ولی تاریخ انتشارش هم مشخص نشدش.
یه چیز جالب در مورد تاریخ انتشارش بگم، خودشون گفتن پاییز سال دیگه ولی تریلرش رو اگه نگاه کرده باشی پایین اون لوگوی مترو دیدی یه چیزی میچرخه که اون اکسودوس رو بنویسه. ملت از توی اون تاریخ در آوردن، 8 آگوست.
8 آگوست
میشه وسط های تابستون. اونم باید ببینیم دیگه در آینده چجوری میشه، چون بازی هم خیلی وقت ندارم میسازن.
عرض کنم به خدمتتون که نقشه جدید پلیر آنونز بتل گراوند معرفی شدش، میرامار.
آره
میرامار. و توی این بخش البته نورمال ریداس هم حاضر بودش و بعد از اون نوبت رسیدش به در از کوجیما و دلتورو برای نمایش جدید دس استرندینگ. نمایش چند دقیقه؟ 7 دقیقه.
آره 7 خورده‌ای بود.
7 خورده‌ای دس استرندینگ که خیلی مسئله به وجود آورد که چی اصلا داستان چیه و اینا
چه مالکیه.
اگه فرصتی به وجود بیاد حد سه تا تریلر بازی رو کنار هم دیگه قرار میدیم و یه آنالیز تصویری از روش انجام میدیم که ببینیم چه خبره. چیه
خیلی سخته.
آره اکثرش هم احتمالات میشه ولی این کارو میکنیم چون جالبه. تو پادکست خیلی نمیشه دربارش چون تصویر لازم داره، نمیشه در رابطه باش پرداختش که داستان چیه و چه شکلیه.
یه چیز جالبی در مورد معرفیه بود، دلدورو با کوجیما اینجوری قشنگ چیک تو چیک هم دیگر بغل کردن اومدن رو صحنه و دلدورو صحبت میکرد، کوجیما که کدوم فلج نمیشه صحبت کنه و کوجیما آخر هر جمله دلدورو میومد اینجوری قشنگ فرض کنید میکروفون وسط این دوتاست، کوجیما کلشو میورد تو میکروفون میگفت یه من میرفت داداش چیکار داری میکنی. خیلی خنده بود کوجیما.
آره ولی خب نمایش فک براندازی داشتش روی PS4 Pro هم اجرا شده اون نمایشش.
اسم شخصیت نورمن ریداس مشخص شد، سم اسمش. ولی خب یه چیز عجیب غریبی بود اصلا واقعا. خیلی
این اکانت فیک چیز خوب بود، فیک
کازیرایی.
کازیرایی گفته بودش که ما یه پول عظیمی گذاشتیم دست کوچیما هر چند وقت یه بار بیاد تریلر عجیب غریب برامون بسازه نشون بده. هیچ کی هم نمیدونه چیه.
اون توییتر اصلا مرگ نداره، خیلی چهارشون دادش عالیه اصلا. حالا ما فعلا حالا یه سری تئوریا هست با عقلم زیاد جور در نمیاد. مثلا یه سری ها میگن اون سایه‌ای که پشت ابر دیده میشد سایکومنتیسه.
نه سایکومنتیس که نمیتونه باشه. حالا تو کامنت‌ها داریم بعدا بگم دست سنی باشون. بعد این از تی جی ای یا هم دی گیم اووردز امسال.
یه چیزی در مورد تی جی ای تو لایف ندیدی مراسم؟
نه من لایف ندیدم
ولی به نظر من خیلی بهتر شده بود نسبت به سالهای گذشته، هم از لحاظ کیفی هم از لحاظ اجرا. ولی یه بعدی که داشت قبل از خود مراسم هم تو هم اشاره کرده بودی، یه سری بازی ها رو میان بین تیزراشون چیز جایزه هاشون رو میدن.
آره.
هیچی کس نمیفهمه. مثلا من خودم دنبال بهترین بازی RPG بودم که دوست داشتم مثلا دیوینیتی بگیره که چیز گرفت. چی گرفته بود؟ زلا گرفته بود؟
نه پرسونا گرفته.
پرسونا گرفته بود. یه دفعه بعد تیزر جف کیلی اومد گفت خب اینم پرسونا گرفت تموم شد دامون با بگید.
آره اصلا نمیگن اینا رو.
اینش خیلی بده به نظر من ولی خب کلیت مراسم بهتر شده.
اومد به PSX رسید. خب خیلی انتظار داشتم بعد اون نمایش قوی سونی توی پاریس گیمز ویک PSX هم همونجور پر از سورپرایز باشه و تاریخ ریلیز به ما مشخص بشه، نمایش جدید داشته باشه، بازی جدید معرفی بشه و مثلا گوست آف سوشیما نمایش داشته باشه، اطلاعات از گاد آف وار بدن، لست آف آز، نمیدونم بازی مختلف. بالاخره انتظار میرفت دیگه و فرمت شروع مراسم به نوعی نشون داد که این خبرها نیست با گذاشتن موبل و این داستان ها اومدن نشستن و اینا. هرمن هالز که بازیشون اومده DLCشون هم اومده، هیچ کاری هم نداره، خودشون هم هی میگفتن که این ریلکس نشسته و اینجا بازیشون منتشر کرده تمام شده، اومده بود اونجا نشسته چاق سلامتی کرد با یوشیدا و میام با یوشیدا با شان لیدن و مجری برنامه که پلی استیشن بلاگ اومده بودش. و در رفت اون برنشست و داستان کوری بارلوگ اومد باشه زره توضیح دادن، یه 10 ثانیه گادافار نشون دادن، اونم آره. چیز خاصی
نبود، اون تازه به نظرم نمایشم تکراری بود،
منم تکراری بودش و تاریخ ریزه بازی هم نگفتم، فقط میگفتن که داره خیلی سخت کار میکنه شان لیدن، هرچی میشه پشت میشه کوری فینیش ده گیم، جون بچت بساز اون لعنتی رو بدیم بره، پوستمون کنده شد انقدر این ایرانی های پسیج میدن به اکانت تویتر ما. ولی داستان این بودش که بعدش هم سازنده دریمز اومدن یه ذره بازی رو نشون دادن، هم در رابطه با نمایشش تو گیم اوورد صحبت شد، همینجا دوباره یه ذره نمایشش دادن. شاید مهمترین در اصل چه بازی که نمایش داشتش دیترویت بودش، یه نمایش کامل گیم پلی داشت، همونجا بازی کردن، خیلی مامزه بود، وسط نمایش یه سری جاها میرسید بر روی تاچپد میکشید یه مثلا گستر مثلا چپ براستی و بعد نمیشد، هی همه میگفتن لفت یو رایت لفت یو رایت زده فلان بیسار اینه میگفتش بعد کنترولر بعد کنترولر
داشت مخفی میکرد،
ولی بازی بامزه میزد دیترویت ها یه ذره بهتر بودن نمایشه قبلیش،
من تا اونجا دقیقا تا همین نمایشه دیدم و جختمون هم داشتیم لایف نگاه میکنیم، رفت من گفتم محمد من خوابم میاد و خوابیدم
رفت نامد. آره اینم از این داستان، دیترویت خوب به نظر میرسید کلن، ولی باز خیلی نکات بد داشتش دیگه تو نمایش PSX، به خصوص این که اومدن 7 دقیقه دث استرندینگ تو گیم اوورد دوباره عیناً پخش کردن و کوجیما اومد با اون دیارو ماسموساکی که پشت شخصیت تا چسب بودن آنتنه نمیدن پنکه چیه با اون اومد، خیلی هم زور میزد یه جوری راه بره نیفته. بعد اندروهاس هم بودش، اندروهاس خب قبلا تو سونی هستی هم کار میکرد، تو ژاپن بود و ژاپنی بلد و اینا،
این ماه چیز شد بازنشست شد.
آره و از اون مارک سرنی هم بود، مارک سرنی از کوجیما میپرسیدش که ایده مثلا دث استرندینگ کجا به ذهنتون رسید و این داستانا، مترجمش میگو کوجیما صحبت میکرد، کوجیما در نوه آشنایش با اندروس ادامه پاسخ سوال قبلی رو میده که آره من با اندروس آشنا شده بودم، بعدم مثلا اینجوری
من میام کوجیما رد داده میینه.
بعد چیز شد دوباره مارکسین پرسیدش که خب حالا ایده دسسنی از کجا به ذهنتون رسید، دوباره مترجم گفت فرش دوباره همون اندروس رو گفت، بعد دفعه سوم مارکسین اینجوری کرد نه نیور مایند، سوال بعدی بپرسی کلا میگه قضیه، ولی الان مشخص شد که بازی رو PS4 پرو اجرا شده، خیلی با گوریلا گیمز در ارتباط بوده کوجیما در زمینه انجین و گفتش که خیلی بهم کمک کردن استودیو مختلف سونی تو ساخت بازی، از اون طرف هم گفته شده که بعد از 4-5 ساعت تجربه بازی تمام این تریلرها معنی پیدا میکنن، ولی خب خسته نباشید داداش دیگه 4-5 ساعت بازی
کنی
نمیفهمیدیم اینا رو، یه گیری داشت بازی سازید دیگه.
و یه نکته جالبی هم در مورد اسسنندینگ هست، این آرتورک جدیدیشو که گذاشتن نورمن ریداس هم کوزه رو بغل کرده، یه رسمه اون پایینش نمیشن پلیستیشن فور، خبری از PC و میسی و اینا نیستی، خیالتون راحت باشه.
گواکمیلی دو رو گواکمیلی دیگه گواکمیلی
گواکمیلی
گواکمیلی گواکما خوبه انا راضی گواکمیلی نم دو نمایش داشتش و از اون طرف ولی نه اشاره به چیز کردن دیز گان کردن، نه به تاریخ ریلیز گاد آف وار اشاره کردن،
نه به اسپایدرمن
اشاره کردن، هیچی به هیچی، فقط آخر قضیه شان لیدن، یعنی موجه برنامه شان لیدن پرسید که داستان تیشرت چه، چون تیشرتش سویشرت رو شده بود یه تیکه ترش فقط معلوم گفت چی و اینا، این هم سویشرتش رو باز کرد و عکس سر دانیل بودش، در اصل یه تری از سر دانیل مدی ایویل بودش. بعد با مزیگش می چیه موقعی که گفت سر دانیل و اینا انتظارش هم میگم اینا هیچکی نفهمید اصلا برای چه بازیه،
بازی واسه 30 سال پیشه،
آخرین نسخهش PSP اومده بود دیگه فکر میکنم، بعد چیز شد بعد که گفت مدی ایول همه گفت مدی ایول دست دست ما سادیس خدای کم حافظه ای هستیم که دست نزدیم تو مراسم سونی ببخشید، این هم از این و مشخص که ریمسترش رو دارن میسازن، هیچی هم ازش معلوم نیستش که چه کلا 3 ثانیه تیزر داشت، آره ولی خب PSX فقط یک مراسم و کنفرانس نبودش، در از 2 روز ایونت بودش، رویداد بود و 2 تا پنل مهم هم داشتش برای لستافاس و گستاف سوشیما، بازی جدید ساکر پانچ که لستافاس اطلاعات جدیدی داد ازش، حالا دربارش بیشتر توضیح میدیم خدمتتون.
آره خب توی این پنلی که لست و پاس واسهش برگزار کرده بودن، کارگردان بازی نیل دراکمن حضور داشت، یکی از نویسنده هیلی براس که اگه اشتباه نکنم همون نویسنده بودش که از روی فیلم ها اومد روی بازی الان داره کار میکنه. بعد صداگذاره شخصیت جول و الی اومدن که اشلی جانسون و تروی بیکر هن، همشون توی این پنل حضور داشتن. اولین چیزی که دراکمن توی پنل شروع کرد در موردش صحبت کردن، گفت هیچ کس تو دنیای لست آف آس پارت 2 امن نیست، حتی جول و الی. نمیدونم میخواد بکشه این بدبخت رو
بوش میاد جوله رو دادن خاک میخواد.
آره بعد یه دونه قبل از اینکه این پنل کامل شروع شه یه دونه لایف پرفورمنس داشتن که یه دونه آهنگ رو داشتن اجرا میکردن. آره. آهنگ خیلی غم انگیز بود.
بعد صدای جوه برکر هم که در اصل با صدای جوه لشتاش میگفت
خیلی خسته
خدا حافظ جوه، خدا حافظ جام جهانی.
بعد گراس که یکی از نویسنده‌های بازیه گفته که کار کردن روی نسخه دوم لست آف آس خیلی سخته، به خاطر اینکه
همه رو فراری داده استودیو، حالا خودش تکی مونده معلومه سخته. بعد
نه گراس رو میگه.
آها آها آها.
نویسنده
فکر کردم چیز
دراکمن. گفته کار کردن روش خیلی سخته چون یه سری شخصیت‌ها تو بازی بودن که دیولپمنت داشتن، یه سری شخصیت‌های دیگه هم اضافه شدن بهشون، خیلی پیچیده است داستان سرای اینا. بعد شخصیت های یان الکساندر یعنی نقش لو رو بازی میکنه تو بازی، ویکتوریا گریس هم نقش یارا رو بازی میکنه، همون دو نفری که توی
جاپونیتوریا.
آره توی چیز دیدیم، توی پاریس گیمز ویک دیدیم تریلرشو که اسمشون نمیدونستیم چی، الان اسمشون مشخص شد و مشخص شد که
البته میگه یارا میگه اون داستان. آره. ولی معلوم نبود
چیز، مشخص شد که خواهر برادر هم هستن. بعد لارا بیلی هم که توی اون تریلر نقش اون زنی رو داره که داشتن اعدامش میکردن، ولی مشخص نشد اسمش چیه، ولی خب خیلی از سورس ها حدس میزنن که مادر الی باشن، حالا مشخص نیستم. بعد موشن کپچر بازی اونجوری که گفتن به صورت تقریبا کامل تموم شده. بعد گفتن شخصیت یارا 16 سال داره، شخصیت لو هم 13 سال داره، یه چیزی تو مایه سن الی تو بازی اول میشه تقریبا. بعد نیل دراکمن اومده صحبت کرده که توی بازی یه سری صحنه‌های شاد هم داریم، حالا شاد نمیدونم منظورش چی، بندری میزنن اونجا.
نه یه شوخی دستی ها داشتن با هم دیگه جوئل و
بود توی یکم بودش دیگه. حالی گفته که تم کلی داستان در مورد پیگیری عدالت و دنبال گشتن نقطه خاکستری بین سیاه و سفیده. لست آف آس یکم تقریبا همین جوری بود، خیلی داستان خاکستری داشت، خوب و بد صرفا توش وجود نداشت. توی همین هم اشاره کرده که گفته احتمالش خیلی زیاده که خیلی یه سری از فنهای نسخه اول نسخه دوم خوششون نیاد اصلا بخاطر تم داستانی که پیش گرفتن. بعد در ادامه دوباره اشاره کرده که ناتی داک توی ادامه کارش همیشه و تا ابد بازی سینگل پلیر رو داستانی و خطی و ادامه میده ساختنشون.
یه بخش عمده بازی هم مثلا که تو شهر سیاتل دنبال میشه.
آره آره شهر سیاتل. اگه یادت بیاد پارسال بعد از PSX یه دونه از این آنالیز کردن تریلرات هستش که میزنن واسه خوش ملت طبعه هم میزنن، همون موقع حد زده بودن که بازی توی سیاتل اتفاق میفته که مثلا اینکه درست در اومده. دوباره توی ادامه پنل گراس اومده در مورد شخصیت جوئل و الی صحبت کرده، گفته که داستان پردازیشون باید قابل باور باشه چون یه شخصیت هایی هستن که توی گذشته یه سری کارهای خوب انجام دادن، یه سری کارهای بد انجام دادن که شاید بیشتر اشارهش به اون تصمیم بودش که جول توی بازی قبلی توی آخر بازی اون تصمیم بزرگ رو میگه، آخرش هم در موردش به الی دروغ میگه. یه قسمت عظیمی از داستان در مورد اینه که چجوری جلو میره. بعد از اونم گفتن که شخصیت یارا یه پس زمینه داستانی خیلی پیچیده ای داره و من مردم. بعد موجی پنلم از کارگردان بازی نیل دراکمن پرسیدش که خیلی زور زد، گفتش یه جول زنده است یا نه، آینه آخرش هم چی نگفتی، نم پس نداد نم هستم. چون خیلی حدس میزنن که شاید جود مرده باشه.
در نهایت هم اعلام شده که 50-60% بازی ساختش به اتمام رسیده.
آره.
با توجه به این من 2019 انتظار است.
آره. هیچ تاریخ خاصی هم نگفتن.
2019 دیس استرندینگ میاد لست و بازی برده دو هم میاد.
آره. بعد ماجی هم توی قسمت آخر پنل ازشون پرسیدش یه نمایش عمومی گیم پلی بازی کیه، گفته که ایتریه 2018 منتظرش
بشه. ببینیم چی ساختن. بازی بعدی که پنل مهم سونی بود توی PS6 2017 گوست آف سوشیما، ساخته جدید ساکر پانچ که کارگردانش نیت فاکس و کارگردان هنریش جیسون کانل توی پنل حضور داشتن. کارگردان انیمیشنش هم بیلی هارپر هم بودش و البته تهیه کنندش هم بودش که تهیه کننده ژاپنیش ریو هی کاتامی.
بعد توی خب پنل که داشتن اینا همه با هم دیگه اونجا بودن صحبت میکردن، هارپر کارگردان انیمیشن بازی گفته سخت ترین کاری که ما توی اون طراحی تریلری که توی پاریس گیمز ویک دیدیم طراحی صدا بوده. بعد کارگردان انیمیشن به صدا چیکار داری؟ گفته دوست داشتیم که صدایی که توی اون دنیا میبینید خیلی واضح و اونجوری باشه که حس اون دنیا رو بهتون منتقل کنه. بعد ساکر پانچ با استدیوی ژاپن سونی هم همکاری داره تو ساخت بازی
ژاپن. حالا بازی
داره میگم در ادامه اونم اشاره میکنم. خیلی سعی کردن که بازی کاملا واقعی باشه چون داستانش چیزه یه جورایی میشه گفت مثل نیو چجوریه آره. که یه ساید واقعی داره ولی توش تخیلی اینم اضافه کردن داستان خودشونو ساختن. الان گوست آف سوشیما هم تقریبا همون حالت
اقتباس آزاده دیگه.
آره دیگه تقریبا اون موقعی بازی اتفاق میفته که سال 1290 میلادی میشه که لشکر مغولا به ژاپن و این منطقه خاص که سوشیما باشه حمله کرده بودن. بعد گفتن که صحنه‌هایی که تو تریلر قرار داده بودن هر کدومشون یه منظور خاصی داشته، مثلا یه دونهشو خودشون اشاره کردن طوفانی که توی اون تریلر می‌بینید منظورشون این بوده که تغییرات عظیمی در راه و اینجور چیزا هم زدن دیگه واسه خودشون باشه. چیزی نداشتم بگم، گفتم بگیم اینو دیگه چیزی واسه بگید.
نه همین حرکات اسپا رو من می‌خواستم بگم که خیلی روش کار کردن و موشن کپچر داستان استفاده
آره، کردن. موشن کپچر بازی رو اومده بودن اول واسه یه تریلر یه دونه اسپ آورده بودن موشن کپچر کرده بودن، بعد دیده بودن که میشه استفاده کرد، گفتن که این روال رو برای کل بازی استفاده میکنیم. خیلی هم میگن سخته چون این سنسورای موشن کپچر که رو بدن اسب میزن اسبی که تکون میخوره چند تاش میفته دوباره باید برن بچسبونن. بعد گفته شده که تو بازی نهایی هم از 4 تا اسب به صورت کلی استفاده میشه توی موشن کپچر که بتونن حرکات مختلف اسبا رو پیاده سازی بکنن. بعد کانل اشاره کرده که موقع ساختن بازی، شروع کردن ساخت بازی، چون بلافاصله بعد از این فیمس بوده تیم خیلی روحیه زیادی داشته چون مدت زیادی اینا فقط روی این فیمس کار کرده بودن، این تغییر بازیه باعث شده بودش که خیلی روحیه داشته باشن و توی یک ماه اول پیش تولید عشان همه چی رو جمع کنن ایده کلی دستشون بیاد که میخوان چی بسازن. فاکس هم در نهایت گفته که توی روال ساخت بازی هر روز چیزای جدیدی یاد میگیرن، حالا منظور چی بوده ما نفهمیدیم. کانال هم گفته که خودش خیلی عشق فیلم ساموراییه، احتمالاً چیز نگاه میکرده بچه لیان شامپور رو نگاه میکرده. گفته خیلی خوشحاله که میتونه روی علاقه شخصیش کار کنه. همونجوری هم که گفتیم بازی توی دنیای واقعی و تاریخی رخ میده، با قول تو یه جوره اقتباس آزاده. تیم سازنده توی دو مقطع متفاوت از ژاپن و سوشیما دیدار کرده، دو تیم متفاوت رفتن که توی دیدار دومشون با رئیس قبیله سو که از همون موقع که مغولا حمله کردن مأمور نگهداری و امنیت این منطقه بودن همجوری نسل به نسل رسیده، ایشون الان رئیسش هستن، با اون صحبت کردن. بعد یه چیز جالبی که گفتن این بوده که یه روزنامه محلی اومده ازشون گزارش گرفته و گزارش رو چاپ کرده، گفته آقا ساکر پانچ داره بازی میسازه و فلان اینا، ولی روزنامه چون محلی بوده هیچ کسی اصلا اعتنا نکرده. آره گفته ما خیلی وحشت داشتیم که بازیمون لو بره چون خیلی ارلی استیج بودیم اما این اتفاق رخ نداد. با این تفاصیل بازم گیم پلی بازی نشون داد.
اینم اشاره بکنیم که PSX 2017 با توجه به اینکه سونی نمایش در از زورش گذاشت رو پاریس دیگه خیلی عنوان خاصی نداشتش و خوش نمایته اشاره کرده بودن که خیلی انتظاراتشون بالا نبری نه این داستان.
من حس میکنم اینا ترس ایکس باکس وان ایکس هرچی برنامه اینجا رو داشتم بردم پی اس ایکس بیان ما ترکوندیم. یه چیزی هم در مورد گیم اوارد بگم، من یادم رفت اون بازی اکتیویژن بود هواپیما واسه آتاری 2600 بود بنزین میخورد.
خب ریبر رید
توی گیم اوارد از سازنده اون بازیه تشکر کردن به عنوان بهترین دستاورد و فلان و اینا. یه خانومی بود تکی بازی رو ساخته بود. آره خانوم پیر شده بود بنده خدا موچاله شده بود داشت راه می‌رفت. گفتم دمت گرم، یکی از بازیای خیلی خاطر انگیز دوران کودکی من این بازیه. بعد از مدت‌ها دیدیم بالاخره دوباره.
اینم از این، بریم یه موزیک گوش بدیم سریع برگردیم با بخش آخرمون که بررسی کامنت هاست. بریم برگردیم. شدیم کامنت ها رو بررسی بکنیم. سام علی کامنت داد آقا تو راه مسابقه هستم، خوشبختانه اینترنت همراه هم همینجا هست. داشتیم سایت رو من موسم کشم سایت مایت ها رو این ور اونور چک میکردیم که دیدیم پادکست 33 اومد. ما هم با هدفون 7x سوران کیفیت 320 دانلود کردیم گوش دادیم، خیلی کیف داد. کارفر سعید آی آر کامنت دادن کیفیت 320 ناقصه، زمانش 116. من نمیدونم چجوری ناقص شده، من
اینترنت هم قطع نشده
یه فایل. آخه چرا یهو بعد مثلا 5 دقیقه آخرش چیز شه حذف شه بعد اسمش چیه
کانت بخوره
آپلود هم کامپلیت شده بود؟ نمیدونم، من واقعا عجیب بود برام. یه بارش هم یادم رفت دوباره آپلود کنم متاسفانه، ولی این دفعه حتما چک میکنم قبل اینکه منتشر بشه درست باشه فایلش. دوباره که دیگه کاربران گفتن فایل 320 مشکل داره، گفتن کاربر سجاد گفتن که فقط دوستان منظورم از نحوه نمره دهی سایت ها سبکشون بود، چون بعضی سایت ها به سبکای نمره بالاتر میدن و برعکس. هم این هم برای همتون قدر فرستادن. کاربر جواد تشکر کردن، کاربر سیاوش تشکر کردن و کاربر بهروزم گفتن که خود عصا علی خانی هم سمبل غم قصه تو ما اثرش میخنده، بعد نگاه چه کامنتی میده این دوستمون. در رابطه با هم بحث قبلی مرسی از نظر شما. کاربر سیامک هم تشکر کردن، کاربر رپتور هم تشکر کردن و درباره هم بحث کامنت سری پیش توضیح دادن. بعد عرض کنم خدمتتون که کاربر کوروش گفتن که تشکر کردن، گفتن که اگه میشه کمی در مورد مانیتور سخت افزار کامپیوتر برای بازی هم صحبت کنید، مثلا شما خودتون از چه مدل مانیتور چه سیستم سخت افزار استفاده میکنید. در صورت امکان یک پادکست هم به این موضوع اختصاص بدید، سالگرد یک سالگی هم مبارک. چش بعدا حتما یه پاد پا... به بخش ویژه اختصاص میدیم به سخت افزار پی سی و در از
گیمینگ. محمد که کلا ال جی سیستم نمایشگرش
من دیگه آره من چون قبلا سامسونگ داشتم خیلی اعتقاد
به ضربه روحی خوردم
تصمیم گرفتم که حتی مثلا لیوان سامسونگ هم دیگه نخرم.
کار درست
کیوان هم کامنت دادن که من کامنتم که در پادکست قبلی دادم مثل این که به پادکست نرسید چون نخونه. آره یه دونه کامنت جام
دو تا کامنت جام مونده.
دوران کلوپ و بازی های کلوپ خاطره خوبی مطمئنن داری برام بگید و اینکه سرنوشت کلوپ چی شد؟ هیچی هوا شدن بعدن شدن گیم نت گیم نت شدن پی سی بودن دوباره الان
دور برگشتن
به فرم گیم نت هم ولی کنسولن میذارن با کنسول بازی کنین و اینا ولی کمن کلا الان دیگه
خاطره
خیلی بعد یه قسمت کامل بهش بپردازیم.
خاطر زیاد دارم من آره. از این جهت
شاید یکی از دوستانم آوردیم حالا در رابطه با همین کلوپ و اینا صحبت کردیم باش. عرض کنم خدمتتون که کاربر مسعود کامنت دادن در مورد گیمر خانم در کشم خواستم بگم یادم آقای زاکری چند تا عکس دست جمعی از بازی‌سازی داخل سایت گذاشته بودن که نکته جالبش این بود که بوده 60 یا 70 درصد بازی‌سازی خانم بودن. خب دیگه همین تکلیف مشخص مون بود چطور ممکن که شاکی تعداد گیمر خانمش انقدر کم تعداد بازی خانمش انقدر زیاد باشه؟
ربطی نداره.
آره دیگه در از خودتونم جواب سوالتون دادین دیگه زیادن گیمر خانمم تو ایران بعد دیده نمیشن.
آره. بعد این بیشتر میترسن که بهشون دریوری گفته بشه واقعا ترجیح میدن که کسی ندونه.
کاربر رضا هم کامنت دادن که من میخواستم یه چیزی کلی که تجربه چندین ساله بازی کردم من والا انقدر ما بازی از بازی فیلم به خصوص بازی درس مختلف یاد گرفتیم در مدرسه انقدر چیزی یاد نگرفتیم. یه چیزی دیگه هم که اینکه کسایی که در کل در کار گیم بازی هستن خیلی خاطر گیم جذابی دارن. مثلا ما دوران گذشته رو بازی بازی کردیم به خاطر میاریم مثل سال 2005 وقتی که اولین بار بازی گاد اف وار بشم یا سال 2008 که فوق العاده خاطر انگیز ام جی اس منظورشون بود ام جی دی 4 نوشته و این داستانای لنز و این داستانا خاطر بازی کردن دیگه خلاصه با بازی قدیمی و این آره ماجراها. کاربر کامران کامنت داد آقا اگه میشه فروشدن کنسول لوازم تجهیزات هم یه مصاحبه کنیم فکر کنم جالب بشه. جالب باشه. ناپریزی کردیم ما به پادکست 3 ساعته عادت کردیم گفتیم اون تایم دیگه همیشگی نیستش بعد بحث باشه. بقیه کامنت کار و کیان کامنت دادن که یک ایران و یک ویژگی از الهی که صد ساده شید مرسی متشکر. کار و کیان کامنت دادن که کارشناس حرفه‌ای گیمر حرفه‌ای کارشناس و گیمر حرفه‌ای خانم بتونید پیدا کنید در پادکست ها کنید در سایت بتونید استفاده کنید هم جالب و جذاب میشه باشن چرا که نه ولی ما سیاستی نداریم که مثل جای دیگه از خانم ها استفاده کنیم برای جذب مخاطب. خیلی رک بهتون گفتم
خدا ابزاری نداریم
کار اصلا درستی هم نیستش و چرا که نه اگه کارشناس خوب باشن واقعا
حتی اگه الان گوش میکنید
معرفی کنید ما اصلا فرقی نداره برامون داستان مهم اینه که آدمی که قرار بیاد کار کنه و همراه باشه با سایت حرفه‌ای باشه و اطلاعات مناسبی داشته باشه. کاربر داریوش کامنت دادن خسته باشید عالی بود سم شده چند وقت کوسون بند شد و خدا رو لعنت کنه اکانت فروش ها رو خواهش میکنم گول تبلیغاتشون نخور یه پیشنهاد برای آیتم تصویرتون موجی خانم بیاد خیلی جذاب تر میشه. گفتیم ما این داستانم
بعد خود چه داد اکانت اونجوری میخری
آره ما مدت ها پیشم گفتیم این اکانت ها رو استفاده نکنید. امیرم کامنت دادن سلام خون چطور خدا شد میا اصلا در این دلیلی که یه بازی خوب ایرانی نداریم چی هستن بازی پی اس 4 ایران میتونه بسازه و ساخت برای چیکار کنم مجوز اینا میخواد از ایران چجوری میشه ایده بفرسته برای شرکت بزرگ بازی دنیا. داستانی که بازی ایرانی خوب داریم احتمالاً بازی نکردیم و البته رو موبایل بیشتر بازی ایرانی خوب تا حدودی میشه گفت چند تام روی کنسول هست بازی ایرانی داریم که رو کنسول اومده باشه
آه.
ولی با عنوان سازنده و ناشر خارجی اومده روی کنسول PS4 هم هست و اینکه چطور بعد یه دف کیت تهیه بکنن در از دف کیت اون کیتیه که برای دیولپمنت روی کنسول و به واسطه اون میشه بازی برای کنسول آماده کردش مجوز و اینا که خب شما بعد درخواست بزنید دف کیت براتون بفرستن اینا از خارج رای داخل ایران نمیشه این کارو کرد. اونم که این کارو کردن رو کنسول اومده بازیشون به اسم و رسم خارج این کارو کردن
و شاید خودشون حتی ساکن خارج بودن.
ایدم نه اونجوری نیست که ایده شما بتونید بفرستین به بازیساز خارج اون سیستم کاری خاص خودشون دارن و این مدلی
نیست. اینکه ایده بفرستیم مثلا یه فاز دیگه ایه که یه آدم شناخته شده ای باشید که ایده بدید یارو قبول کنه.
کارای امیر کامندان چه بخش آموزش به سایت اضافه نمیکنم، خودم پی اس رو دارم، فقط میدونم دیسک بذارم تو دستگاه بازی کنم، تمام صد تا چیز دیگه داره که بلد نیستم.
من کارو میکنم.
مرسی واقعا لطفتون. ولی یه چیزی من بگم، آیه میثم قهان قربانی میشنوید دوستمون چی گفتن؟
آره دیگه.
میثم قراره یک سال پیش قرار بودش بخش آموزش ویدیویی اضافه بکنه، دکورش هم زدیم آماده کردیم، غیب شد. الان امیدوارم که این کامنتو به گوشش برسه که شما گفتین. کاربر سهراب کامنت دادن که در رابطه با همون بحث قبلیه، خیلی دیگه چیزی نیست که جواب بهشون بدیم. کاربر نوید کامنت دادن که بذاریم من ببینم چیه در از کامنت. یه سوالی براشون پیش اومده با توجه یه سوال توضیحات دادن در رابطه با در از پادکست قبلی پیش اومده، سوال هاشون میشونم با توجه اینکه ریویو کپی ها بازی ها رو میگه قوانین مرجع مثل متا کریتیک آیا گذاشتن و استی بازی از نظر قوانین کورپرات مشکل ایجاد نمیکنه؟ ممکنه مشکل ایجاد بکنه اگه ببینیم که مشکل ایجاد میکنه با توجه که ما داریم ریویو کپی میگیریم از بازی سازهای مختلف، امکانش وجود نداشته باشه قرار نمیدیم رو سایت، چون واقعا این ارزشمندتره که سایت به عنوان یک رسانه بین‌المللی ثبت بشه تا اینکه بخوایم وقتی یک OST این کار رو انجام بدیم. یه چیز دیگه هم کامنت دیگه هم دادن. این با جواده میخوای خود بخون
من دیگه.
آقای محسن من ازتون درباره این که کی رو بازیکن حساب کنیم، گیمر مساوی بازیکن، من بازی باز غلطه، ما هم نگفتیم بازی باز، ما فقط گیمر میگیم، بازیکن هم به نظر ما غلطه، گیمر درست. مخالفم. مثلا میتونیم سینما رو در نظر بگیریم، این کسی فقط فیلم کوتاه میبینه نمیتونه بگه من فیلم بین نیستم چون فیلم کوتاه میبینم، یا اگر هر روز انتا فیلم نبینم یه فیلم بین حرفه‌ای نیستم. در آمارهایی که در باره گیمر داده میشه معمولا ملاک اینه که کسی که گیمر حساب میشه رو ساعت بازی کردن هفته میذارن فراغ از پلتفرمی که داره روش بازی میکنه، یعنی حتی اون منشی که داره رو آیفونش پو بازی میکنه به قربون صدقه بچه مجازیش میرم گیمر حساب میشه، هرچند که شخصا با این موضوع خیلی مشکل دارم، اما کاریش نمیشه که فکته. مثل آمار کار ایران که اگر مثلا 3 ساعت کار در هفته کنی شاغل محسوب میشی. البته میشه یه بحثی هم داشت که چرا بازی دوستان خیلی علاقه به گذاشتن لیبل و گروه بندی خودشون دارن. مثلا تا حالا دیدین کسی که کسی بگه من کتاب کلوف میخونم پس ریدر هستم، ریدر منظورش خواننده، و تو که کتاب جی بی میخونی کژوال ریدر هستی، موسیقی و فیلم و غیره هم همینطور. اگه بتونی اینو یه کار باشه کافی تور برید فکر کنم بسیار سوء تفاهم ها برطرف بشه.
ببین نگاه کن آخه چیز جامعه گیمر یه جورهاییه که به دو یه دایره کلی در نظر بگیری، تو اون دایره کلی یه هسته اصلی هست که بهش میگن کور گیمر. از نظر من گیمر اون کسیه که کور گیمر باشه، و اینا بازی کردن دریوری مثلا روی آیفون و نمیدونم گوشی و تبلت و اینا نمیشه گیمر. تو ببین ناکن واگذارتون میکنم با آقا جوزف فرسانشه، این قشنگ گفته. ببین ناکن شما نمیتونید صنعت بازی رو با موسیقی و سینما اینا مقایسه کنید، چون شما هیچ تعاملی با اون نداری، با اون چیزی که تو داری فیلم نگاه میکنی تعاملی با اون فیلم داری، تو صرفا یه بیننده ای، کاری نمیتونی انجام بدی. ولی تو دنیای بازی اینجوری نیستش، شما یه شخصیتی هستی که دو قدرت اینتراکت کردن با اون ساخته رو داری، و در نتیجه که شما چقدر تو اون بازی تاثیرگذارتر باشی باعث میشه شما بیشتر گیمر باشی. کسی که مثلا به عنوان مثال میاد میشینه نیو بازی میکنه با کسی که به قول شما پو بازی میکنه فرق داره دیگه، چرا همه رو با یه لیبل بزنیم؟ مثلا من کاملا فرق میکنه، تو موسیقی هم همینجوریه، کسایی که پاپ گوش میدن آدم حساب نمیکنم کلا.
نظر شخصی جواب
نظر شخصی من نمیگم فکته، همونجوری که اون چیزی که شما نوشتید اونم فکت نیست، ولی خب هر کسی یه نظر شخصی
کشش اون چیزا تعریف نشده دیگه کلا، تعریف اصولی
نداره. آره تعریف نداره.
کاربر ارسان کامنت دادن آقای سوال در مورد دث استرندینگ، خواستم بدونم با وجود اینکه مالک شخصی افسار کامنتیز دیگه به کوجیما برنمیگرده دست کنامیه، چطور تو لحظات جدید بازی شخصیت رو میبینیم، و اینکه به نظر شما یه امکانش هست که کراس اوور بین دث استرندینگ و مثلا یه وجود داشته باشه؟ اون شخصیت ها افسار کامنتیز نیستن، یه شایعه قبلا منتشر شده بودش، میگفتن که اینا اسمشون در از پنجتا اون پنجتا لودنسن اسمشون، هم چیزایی یادم نیست، اون پنجتایی که میبینیم همیشه به صورت همون سایکومنتیس طورن، ولی نیستم اونا سایکومنتیس شبیهش هم مشخصه، میگن که اون شخصت مدمیکسن هم یکی از همون لودنس هاست، که یکیشون هم به نظر میاد که میاد تو تریلر میاد رو سقف اون کامیونه وایمیسته و این داستان ها، و اینکه کراس اوور و اینا نه امکانش وجود نداره با توجه به اون جدایی وحشتناک کونامی و کوجیما بعیده که دیس زدی متال گیر و ربطی هم هم دیگه ندارن که بخوان کراس اوور بزنن. باز مثلا دی سی مارول بود شاید یه چیزی.
هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. میام من بازم الان اینجا خودم هم کامنت هم هست و وقتی که سیتینگ داستانی دیس زدی مشخص نشه رسما هرچی بگیم رو هواه.
بله. کاربر مسعود هم کامنت دادن در باره گیم اوارد و بررسیش تو پادکست که بررسی کردیم. کاربر سامری یک مجال داره این پادکست سوم پادکست سری جدید ویجی کست هست که در روز سه شنبه با شماره 33 منتشر شده. چقدر سه مرسی.
آره دیگه ما کلن برنامه همونو گذاشتیم که به صورت روتین سه شنبه بیاد بیرون.
سهراب کامنت داده یه سوال شما اخبارتون از کدوم سایت بیشتر میگی؟ سایت های خاص یعنی یه سایت خاص سایت مختلف ما همه منابع هم آخر اخبار میذاریم همون رو نگاه بکنین کلیت کار دستتون میاد که چجوری اینو سایت زدی میخوای بری خبر خودتون بکنی نه نخواهدش نمیزه پارو علی کامنت داده که خسته نباشه آقا میگم PS Now تو ایران در دسترس هست یا نه اگه بازی NSA PS3 رو نرم میمیرم وجدانن شده دروغ هم بگید که تو ایران میشه استفاده کرد. آره میشه استفاده کرد اصلا مشکلی نداره.
میدونی مشکل اصلی PS Now چیه؟
اکانت یک میخواد،
اینترنت هیولایی
میخواد. آره و دوی که اینترنت هیولایی میخواد یعنی که بازی داره استریم داره میشه دیگه.
من فکر کنم منظورش این بوده که رو PC بازی کنن. اگه رو PC باشه که چون یه PS3 اونجا هستش داره بازی رو اجرا میکنه استریم میشه شما این ور اینتراکت دارید باش اینترنت شدیدن خوبی میاد. اگه اشتباه نکنم خود سونی گفته بود 8 مگ یا 12 مگ که فکر کنم یه بار
البته 8 مگ 12 مگ درست نه ایرانیش
ایران که میشه 800 کیلوبایت.
کارا کسته کاظمی کامنت دادن سلام خواستم شما تبریک میگم همه جهت دعوای سایتو دارید در واقع وزیر فلان میرید پادکستو به وقوع البته با کیفیت به قرار میگیره اینطوری بشی پیش بریم سوی سایت شماره یک کشور که هیچ جهانید. مرسی از شما آقا. بین نقد و اینکه نقدا و اینا که رد میشدن متوجه اختلاف سلیقه خیلی منتقدا و رنگارنگ بودن نمره اینا شدم و گفتم شاید جالب باشه که یه بخش اختصاص بدید به تاریخچه نقد در بازی و سایت ها منتقدای بزرگ که نقدای مشهور تاریخ نوشتن و بعد نقد موثری که تاثیر شدید روی بازی چه لحظه بود چه کمک به سازندگان برای بود نسخه بعدی کرد داشته باشید. ممنون باشین. خیلی چیز مفصلیه ولی در نظر میگیریمش که بهش بپردازیم. اینم از کامنت های این هفتمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من یک گفتم یه قوری هم دارم میخوام بزنم و این قور رو میخوام بزنم. یک کاری هم میکنیم این بخش رو من جدا میذارم توی کانال تلگرام ویجی مگ که شما برین گوش بکنید، یعنی اگه خواستید شیر بکنید جای مختلف و به گوش بقیه هم برسونید چون بحث مهمیه. اینو میتونید شیر بکنید و البته داخل خود پادکست هم قرار داره در از مرتبط میشه به اینترنت و وضعیتی که برای اینترنت توی الان حال حاضر با توجه به تغییراتی که ایجاد شده مرتبط میشه. الان مسئله‌ای که به وجود اومده اینه که اومدن گفتن که اینترنت ها دیگه با حجم نامحدود در اختیار کاربر قرار میگیره، چیزی که خب اولش خیلی خوشحال شدن از این موضوع که خب دیگه لازم نیستش نگران تمام حجمشون باشن، ولی بعد اومدن یه چیزی به نام مصرف منصفانه یا fair usage اضافه کردن، چیزی که به شما میگه که در از شما در ماه مثلا میتونین یک حجمی به طور مثال 100 گیگابایت دانلود کنین. اگه از اون حجم بیشتر دانلود کنین سرعت اینترنتون هر چقدر که میخواد باشه 16 مگ 8 مگ هر چقدر که میخواد باشه به حداقل سرعت یعنی 128 کیلوبایت در از دانگرید میشه و کاهش پیدا میکنه، سرعتی که شاید اختلاف آنچنانی با دایلاب نداشته باشه و به نوعی مربوط میشه بعد دقیقا به یک دهه پیش، یعنی یک دهه پیش تو ایران استاندارد بود در حالتی که تو دنیا هم از دیگه رده خارج شده بودش. چیزی که قبلا هم شرکت شاتل یادم میاد که به این صورت اینترنت میدادش و خیلی هم ناراضی بودن بعد از یه حجم دانلودی یه سرعت اینترنتشون میومد پایین و چاره جز در از شارژ دوباره اینترنتشون نداشتن برای بازگشت به سرعت قبلی شد. الان مسئله که وجود داره اومدن گفتن خب این فر یوزج اضافه شده، گفتیم که خب بعد ببینیم که این حجمی که در از در آی اس پی ها تعیین میکنن چقدره، چون از طرف وزارت ارتباطات این بر عهده آی اس پی ها قرار گرفتش. شما کافیه که برین وبسایت های آی اس پی مختلفی بررسی بکنید. من مثال میزنم چیزایی که خودم نگاه کردم. من الان کاربر اینترنت آسیاتک هستم و تا پیش از اینم اینترنتی که میگرفتم با سرعت 8 مگابیت بر ثانیه حجم 20 گیگ در ماه و 2 تا 8 صبح رایگان. دو تا 8 صبح با توجه به اون حجمش که میشد دانلود کرد تقریبا میشه گفت که تو یک ماه چیزی حدود 180 گیگ میشد دانلود کرد و با اون 20 گیگ تقریبا میشد 200 گیگ در ماه من اینترنت برای دانلود داشتم. وقتی که رفتم سراغ طرح جدید آسیاتیک متوجه شدم که اون سرعت 8 مگابیت بر ثانیه حالا با یه طرح جدیدی عرضه میشه. اینم بگم که طرح قبلی تقریبا 60,000 تومان هزینه هر ماه افزایش شد. الان سرعت 8 مگابیت بر ثانیه رو با توجه به اینکه حد اکثر قیمت برای تمامی ISP تعیین شده به 50,000 تومان به شما ارائه میکنن. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که به طور مثال آسیاتیک در حال حاضر برای حجم در از مصرف منصفانه 150 گیگابایت رو اختصاص داده. خب یه کاربر عادی یا حتی منی که به عنوان کاربر پرمصرف شناخته میشم متوجه میشه که خیلی به ضررش اینجا تموم نشده. شاید حالا مثلا شما در بهترین حالت 200 گیگابایت میتونستین در ماه دانلود کنین، اینجا 150 گیگابایتی که در اختیارتون قرار میگیره خب دیگه محدودیت زمانی نداره و لزومی هم نداره که شما فقط شبها و تو اون ساعت عجیب و غریب بخواید دانلودتون انجام بدید و هر موقعی میتونین این کارو بکنین. تا اینجای کار همه چیز اوکی بود، تا اینکه ما زنگ زدیم به پشتیبانی و متوجه شدیم که مصرف اینترنت بین المللی یا تقریبا میشه گفت مصرف اینترنت کلی، چون سایت های ایرانی اونچنان کاربر مشخصی ندارن و خیلی هم در از اینترنت رو به صورت همون بین المللی استفاده میکنن و دانلود هم تقریبا به همین شکل انجام میشه، به خصوص اینکه اگه شما یک کنسول مثل PS4 یا Xbox One داشته باشید با حجم زیادی از آپدیت ها و حتی خرید دیجیتال که به صورت دانلودی بعد انجام میشه روبروین که این خودش یه حجم زیادی میطلبه برای مصرف در ماه. متوجه شدیم که آسیاتیک در اصل مصرف اینترنت بین المللی نسبت به ایران رو دو برابر حساب میکنه و این 150 گیگابایتی که تو پنل و تو سایتشون بهش اشاره شده 75 گیگابایته. یعنی در اصل شما 50,000 تومان پرداخت میکنین، شاید 10,000 تومان کمتر نسبت به در اصل ماهای قبل و طرحهای قبلی. همون سرعت رو میگیرید ولی با تقریبا میشه گفتش که 120 خورده گیگ 130 گیگ اختلاف حجم. نکته به وجود اومده اینه که آسیاتیک در این زمینه هیچ در از تعرفه و طرح دیگه هم برای ارائه موجود نداره و شما تنها چارتون اینه که برین سراغ سرعت 16 مگابیت بر ثانیه و از تعرفه 300 گیگابایتیشون استفاده کنید که در نهایت حجم اینترنت بین المللیش میشه 150 گیگابایت. این طرح 80,000 تومانه و برای منی که مثلا کشش خط تلفنم بیشتر از 8 مگابیت نیستش و همین هم تازه در بهترین حالت میتونم سرعتش رو بگیرم، دارم هزینه 30,000 تومانی رو اضافه پرداخت میکنم برای سرعتی که نمیتونم ازش استفاده بکنم ولی حجمی که بهش احتیاج دارم. با پشتیبانشون هم که تماس گرفتیم هیچ گزینه‌ای رو نداشتن و اذعان داشتن که حرف شما کاملا درسته، شما تماس بگیرید با بخش شکایات مطرح بکنید. خیلی های دیگه هم این مشکل رو داشتن. در نتیجه میگیریم که این داستان فقط برای من نوعی نبوده و برای خیلی از کاربرای پرمصرف وجود داره. برین سراغ در اصل ISP های دیگه و متوجه میشید که اونها هم به شکل‌ها و ترفندهای مختلفی دارن این حجم رو ارائه میکنن. در حال حاضر با توجه به بررسی که من انجام دادم الان ISP هایوه که چند وقت پیش هم در از ادغام شد با یکی دیگه از ISP ها به شما برای سرعت 8 مگابیت بر ثانیه 520 گیگابایت حجم مصرف منصفانه ارائه میکنه. شاید بگین که خیلی حجم خوبیه ولی بعد از اینکه تماس میگیریم متوجه میشید که هایوه برخلاف آسیاتیک در اصل داره 1:4 حساب میکنه مصرف بین المللی و داخلیو. با این تفاصیل شما باز هم از 520 گیگابایت به 130 گیگابایت در از نزول پیدا میکنه مصرفتون. طرح‌های دیگه هم دارن که همجوری 1:4 حساب میشه. هر کدوم از ISP یک نسبت خاص خودشون دارن. آسیاتیک 1:2، هایوب 1:4، ISP دیگه 1:3. این داستان برای تمامشون وجود داره. و جالبش اینه که هر چند توی اون قوانین و تو اون اساسنامه‌ای که برای این کار تصویب شده و داره اجرا میشه بهش اشاره شده که تفاوت میان استفاده بین المللی و استفاده داخلی وجود داره ولی هیچ کدوم از این ISP ها توی وبسایت هاشون و حتی تو پنل های کاربریشون که در از مخصوص به کاربرها طراحی شده هیچ اشاره‌ای به این داستان نکردن که چقدر از این حجمی که در اختیار شما قرار میگیره مربوط میشه به اینترنت بین المللی یا بهتره بگیم مثلا کلا اینترنت، چون چیزی به نام اینترنت داخلی الان مصرفی نداره برای کاربری مثل من که داره از طریق اینترنت کارش رو انجام میده و تمام بخش‌های زندگیش به نوعی ارتباط پیدا میکنه به این ماجرا. در نتیجه حواستون باشه من نوعی داشتم توسط این ماجرا، من نوعی که حتی میتونم بگم مثلا خیلی سرم کارشناس این حوزه هستم، داشتم گمراه میشدم توسط اعدادی که بدون توضیحات کافی توی وبسایت ارائه کننده اینترنت و ISP ها بهش اشاره شده. نکته دیگه که وجود داره اینه که ما سال هاست که با هر ساز این اینترنت ایران به نوعی رقصیدیم و باش کنار اومدیم، ولی الان مسئله که وجود داره اینه که ما تا الان هر چقدر هم که وضعیت اینترنت ایران رو خراب میدونستیم، باز توش یه رشد خیلی حلزونی و حرکت حلزونی رو مشاهده میکردیم. همه چیز رو به رشد بود تقریبا. میتونم بگم اصلا 10 سال گذشته که استاندارد اینترنت ها 512 کیلو در ثانیه بودش، الان رسیدیم به سرعت 16 کیلو. ولی این داستان حجم همچنان به همین شکل مونده و الان ما شاهدش هستیم که جناب آقای وزیر ارتباطات و کلاً این وزارت خونه کاری که انجام دادن و طرحی که در از شروعش کردن باعث شده که نه تنها در زمینه حجم مصرفی امتیازی به کاربر به خصوص کاربرهای پرمصرف داده نشه، بلکه حتی با هزینه بیشتر امکانات کمتری رو به دست بیارن. مسئله که کاملا به ما نشون میده که هرچی در از فضای اینترنت بین الملل به سمت حذف محدودیت ها و پیشرفت سرعت حرکت میکنه، ما کاملا در خلاف این ماجرا قدم برمیداریم و نشون میده که قربانی در اصل قربانی کساییه که هنوز مجبورن به دلایل مختلف از جمله مثلا آنتن دهی ضعیف در از اینترنت همراه LTE و TD-LTE مجبورن ADSL to Plus استفاده بکنن و این ماجرا کاملا به ضررشون تموم میشه و نهایتا مجبورن هزینه بیشتری رو برای اینترنتی پرداخت بکنن که دیگه کارایی قدیم هم نداشته و فقط یک اسم براشون باقی میمونه و یک لقب به نام اینترنت نامحدود و بدون حجم، که یه دروغ بزرگیه که داره در حال حاضر به خورد ما میدنش.
این از این داستان اینترنت. امیدوارم که واقعا اینو هر جا که میتونید شیر کنید به گوش بقیه هم برسه، چون واقعا بحثیه که فرای همه این داستان گیم و اینا و زندگی، واقعا ما ارتباط در اینترنت چیزیه مثل آب میمونه توی زندگی، مثل برق میمونه، بعد باشه حتما تا کار انجام بشه. و امیدوارم که برسه به گوش اونایی که باید برسه و اگه فکری براش بیاندیشن، برای اینکه واقعا ما از زمان دایلاپ و اینا هستیم ولی عادت کرده بودیم به همین وضعیت بد که ریز پیشرفت میکنه، الان واقعا پسرفت کرده.
آره، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این قسمت پادکست، سرتون رو درد آوردیم، به بازیاتون برسید. من خدافظی میکنم.
منم خدافظی باهاتون میکنم و امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو خودتون داشته باشیم. تا یه قسمت دیگه و یه ویجیکست دیگه، خدا نگهدارتون باشه. Caught on your rod, coming for your aid. Isn't it odd? Isn't it silly? Now that you know someone this slavery can't let you go. It's true. You know that I would jump too. You know. Sugar, I am your dope.
Like the ocean's still.